بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن غصبني وسلامة ممن تبعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من ارشدني. توفیق بسیار بزرگی است برای بنده و همه حضاران قدر که چنین بر خوان گسترده سخن سخاوتمندانه حضرت مولانا سید الساجدین و زین العابدین میهمانیم و حظ و بهره وافر میبریم از صحیفه کامله سجادی دعای بیستم مکارم الاخلاق. اما بخش و قسمتی که الان خوانده شد که چون موارد قبلی با ذکر تحیت و درود بر پیامبر مکرم و آل او آغاز شد، نکات بسیار زیبا و جالبی دارد. منتها با یک نکته و یک تأمل ابتدایی و آنگاه ورود به مضمون این قسمت از دعای مستطاب حضرت. همان گونه که استحضار دارید و مباحث رو عزیزان پیگیری می فرمودید، در نوبت قبل چنین خواندیم که پروردگارا بدل کن برای من از بغض اهل عداوت و بغض محبت را. یعنی اگر من بدی می بینم، جفا می بینم، بغض می بینم، این توان رو به من بده که من بتوانم در قبال اون محبت کنم. اگر حسد بر من ورزیده می شود، من این حسادت رو با مودت پاسخ بدم. اگر احیانا سوء ظن به من دارند بعضی ها، من حسن اعتماد به اونها داشته باشم. و اگر احیانا نزدیکان من به من اون مهر ورزی لازم رو ندارند، من بتوانم رو اونها کمک کاری خودم رو اثبات کنم. و اگر احیانا به من ظلمی می شود، من با نیکوکاری خودم ظالم را از ظلمش برگردانم. و اگر احیانا من رو رها می کنند کسان من، عزیزان من، دوستان من، من اونها رو در روز تنگنا رها نکنم. با اونها که با من محبت حقیقی ندارن، با ایشان عشق ورزی حقیقی داشته باشم. و اگر کسانی که من رو رد می کنند، من قبول کنم اینها رو با معاشرت زیبا و پسندیده. و اگر کسی من رو دچار خوف می کند، من به او امنیت بدهم. مطالب شگفت‌انگیزی بود که اینها در نوبت قبل دیروز گفتیم. و اوج مکارم اخلاق رو در این نه نکته مشاهده فرمودید با تمام توضیحاتی که دیروز داده شد. اما با همه این مطالبی که دیدیم، لحن و پیام سخن امام در این قسمت فرق میکنه. به این نکته بسیار زیبا و عمیقی در دل اون وجود دارد. یعنی یک باره میبینیم که شاید به گمان مخاطب حضرت این فقره دعا یه مقداری ناهمگونه با قسمت پیشین است. من میخوانم، بازگو میکنم، بعد این ناهماهنگی رو خدمت دوستان که ابتداعاً به ذهن میآید به هماهنگی قلبی بدلش میکنیم انشاءالله. بعد از این که فرمود درود بر پیامبر و آل او را، من یه جمله رو همینجا خدمت عزیزان بازگو کنم که این بشارتی است، لطافتی است، عنایتی است برای ما. شما در این صلوات بر پیامبر همیشه میگویید و آله، و این کلامی بود که خود نبی مکرم اسلام فرمودند که بر من صلوات ابتر نفرستید، یعنی فقط بر خود من نگید، بر آل هم بگویید و بیفزایید. اما استنزال دارید کلمه آل در اینجا داریم، کلمه اهل نداریم. نمیگویید و اهله و آله، چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ یه وقتی یه کسی در حضور امام صادق این جا به جایی رو انجام داد، درود و تحییت رو فرستاد که اللهم صل علی محمد و اهله، یه چنین چیزی رو گفت، به مجرد اینکه این جمله رو گفت حضرت هم در مبود دیگر این چنین لقد زیقت علینا، لقد زیقت علینا. اگر تو بگویی کلمه اهل رو، فقط شامل ما خاندان میشه، اما همان گونه که پیامبر تعلیم دادن آل را بگو، چون اگر آل را بگی هم شامل ما خاندان میشه، هم شامل پیروان و شیعیان ما میشود. یعنی شما در حقیقت با هر صلواتی که میفرستید خودتون رو هم بر خوان گسترده درود بر پیامبر میهمان میکنید. الله محمد و این لطافت بسیار زیبایی است که در این قسمت از دعا کاملا دیده می شود و مشاهده می شود که امام آن به آن تکرار می کند و چنین بازگو می فرماید. خب حالا فرمود وجعل لی یدن علی من ظلمنی، پروردگارم قرار بده برای من یدی در قبال اون کسی که به من ظلم می کند. من استدعا دارم خوب عنایت بفرمایید من تا انتهای این قسمت رو بازگو کنم، بعد این هماهنگی یا ناهماهنگی با قسمت پیشین رو انشاءالله متذکر میشم خدمت عزیزان. فرمود وجعل لی یدن علی من ظلمنی، پروردگارا یدی بر من بده در قبال اون کسی که به من ظلم میکند. حالا اینجا کلمه ید به معنای دست و جاره و عضو بیرونی نیست، ید همیشه نماد و استعاره است در بسیاری از موارد برای قدرت. وقتی میگید ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خداوند فراتر از هر قدرتی است. گاه شنیدید فلان کس میگوید که من دست من بسته است، تو فارسی خودمون دست من بسته است، نمیتوانم کاری بکنم، یعنی من قدرتی ندارم، نه اینکه دست ما را بستند. امام فرمود پروردگارا به من یه قدرتی بده در قبال اون کسی که به من ظلم میکند. اگر کسی به من ظلم میکند من مظلوم واقع نشم، بتوانم تقاص خودم بستانم و در مقابل ظالم دفاع از خودم بکنم. و لسان علی من خاصمنی، و پروردگارا اگر کسی به من خصومتی میکند به من زبانی بده در قبال خصومت اون بتوانم مواجهه و مقابله کنم. کلمه زبان هم به ظاهر لسان یعنی زبان، اما اینجا هم مانند ید مراد عضو خارجی نیست. در بسیاری از موارد در استعمالات خود قرآنی هم میبینیم این رو. ابراهیم میگوید وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا تمام زبانهای صدق آینده رو برای من قرار بده، یعنی تمام وجوه شخصیتها انسانهای موجه آینده بیایند و نام نیک ما را و روش و مرام ما را ادامه بدهند. لسانگاه به معنای اون چیزی است که از زبان برون می آید به معنای حجت، برهان، دلیل محکم و استوار. پروردگارا اگر کسی با من خصومت میکند و مجادله میکنه به من اون توان رو بده که من بتونم با استدلال و برهان و احتجاج مقابل او بایستم و بر من به نوعی ظلمی روا نشود. و ظفرن به من آندنی، و خدایا به من یه نیرو و ظفر و پیروزی، یه پیروزی به من بده در قبال اون کسی که با من معانده میکند. اناد و معاند، اصلا معاند به چه کسی میگوییم؟ من یعرف الحق و خالفه، کسی که حق رو میفهمه اما باز مخالفت میکنه، این میشه معاند. اناد یعنی این، یعنی شناختن حق اما پس از شناختن ستیزه کردن و مقابله کردن. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و عدوا، همونی که خدا در قرآن میگه یقین کردن به حقیقتش اما مقابله کردن، ستیزه کردن، این میشه اناد. پروردگارا به من در قبال کسی که با اناد با من برخورد می کند یه ظفر و پیروزی عنایت کن. و حبلی مکرن علامن کایدنی، به خدا یا به من یه مکری بده در قبال اون کسی که با من کید میکنه. خب اینجا هم دوستان و عزیزان آشنای با ادبیات قرآنی که در مباحث تفسیر خدمتشون اشاره کرده میدونید که کلمه کید، مکر، حیله در استعمال اولش که شما میشنوید میگید فلانی عجب مکار است، عجب حیله‌گر است، یه مقداری پس میزنید. یعنی ظهور اولیه این واژگان رو در بار منفی اون میبینید، و حالی که این اشتباهه، اصلا اینطور نیست. این واژگان به گونه‌ای هستند که دقیقاً ممتنعند، یعنی هم ممکن استفاده مثبت از اینها بشه هم استفاده منفی. به نفس خود این واژگان بار خاصی نداره، بار مثبت منفی نداره. مکر یعنی کاری که ظاهر اون چیزی است اما پشت اون چیز دیگری است. شما یه روشی رو عمل می‌کنید که ظاهر چیزی داره نشان میده اما پشت این مقاصد دیگری دارید، این میشه مکر، میشه کید. حالا اگر آنچه عمل میکنید در پس اون نیت خیر است و نقشه خیر، میشه مکر خیر، کید خیر، حیله خیر. اما اگر در پشت اون نیت خوبی نیست و روش خوبی نیست، میشه مکر سو، حیله سو، کید سو. پس بنابراین این بستگی داره به مورد. و کوال ککدنا لیوسف لیأخذ اخاه فی دین الملک، خدا میگوید ما به یوسف کی تعلیم دادیم تا بتواند برادرش رو با روش و قانون سرزمین کنعان بگیرد. توجه دارید ماجرای سوره یوسف و بنیامین و نگاه داشتنش در مصر، این کید الهی بود، یعنی خدا به یوسف کی تعلیم میدهد. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، مکر سیء دامن خود چنین مکاری را میگیرد. پس ما یه مکر سیء یعنی بد داریم، یه مکر خوب داریم، این مشخص. امام فرمود پروردگارا و حبلی مکرن، در بسیاری از موارد انسان نباید خیلی به تعبیری ساده و سهلنگارانه به مطالب نگاه کنند. المؤمنو کیس، مؤمن کیاست داره، بود با سیاست و زیرکی و درایت در بسیاری از مسائل عمل کرد، حرف زد، تصمیم گیری کرد. پروردگار رو به من مکری بده علی من کایدنی، در قبال اون کسی که به من کید می کند. و قدرتن علی من ازتهدنی، خدا یا به من یه قدرتی بده در قبال اون کسی که ازتهدن به معنای قهره، به معنای کسی رو مغلوب کردن. خدا یا کسی که میخواد منو مغلوب کند به من یه قدرتی بده که در قبال اون بیستم و من مغلوب نشم. و تکذیبن لمن قصبنی، به خدا یا اگر کسی من را قصب، این قصب با غاف هست نه با غیم، و تکذیبن لمن قصبنی، یعنی چه قصب با قاف به معنای آبهو و شتمهو، به معنای متهم کردن، شتم کردن، عیب کردن. و خدایا به من توانی بده که اگر کسی من رو متهم می کند به عیبی و بهتانی، بتونم تکذیب کنم و دفاع از خودم بکنم و متهم نشم من بدون دلیل. و سلامتم ممن توعدنی، خدایا این نیرو و توان رو به من عنایت کن که اگر کسی منو توعد کرد، ببینید ما وعدی داریم، وعیدی داریم که وعید میره تو تفعل میشه توعد. یعنی گاهی شما یه وعده خیلی رو به کسی میدید اما گاهی یک میگه باشه میدونم باید چه میکنم، بذار اول برج برسه، بذار هفته آینده بیاد، یه کاری میکنم که از کرده خودت پشیمان باشی. وعید اون تهدید به شر است. پروردگارا اگر کسی آرامش من رو به هم میزند و من رو دچار اضطراب میکند و به من وعده های شوم و خطرناک میدهد، و سلامتن ممن توعدنی، به من یه سلامتی در قبال این وعده ها و آسیب ها و خطرها بده. و وفقنی اطاعت من، و وفقنی اطاعت من سددنی. اجازه بفرمایید این دو قسمت رو، یعنی این دو کلمه پایانی رو من بعد بگم چون این مقدار سیاقش فرق میکنه روشش. آنچه تا اینجا خواندیم مشاهده فرمودید بسیار دعا زیبا، لطیف و استمدادی است از پروردگار، و چه نیازهای اجتماعی است اینهایی که خداوند فرمود. اما نکته اساسی که بیشتر ما باید لذت این عبارات رو بفهمیم این عزیزان که وجه جمع اینها با قسمت قبلی چیه؟ مگر امام نگفت که خدای اگر کسی به من ظلم کرد این توان رو به من بده که من به او ظلم نکنم؟ مگر نفرمود اگر کسی به من بغض کرد کمک کن که من به او محبت کنم؟ اینجا که جور دیگری است. اینجا که میفهمد به من زبانی بده، قدرتی بده، نیرویی بده، بایستم مقابله کنم، چنان کنم، اونچنان کنم. آیا یه تفاوتی نیست؟ آیا این عبارت و این قسمت‌ها از مکارم اخلاق برون است، به در است؟ اونها مکارم اخلاق بود که حضرت فرمودن، اینها خود اخلاقه یا نیست؟ این مقدار اینجا ممکنه ذهن شارحان نهج البلاغه هم مشوش شده است و اینجا تأمل کردن. من میخوام عرض کنم که این اوج زیبایی و اوج هنرمندیه حضرت زین العابدین و سید و ساجدین است که چنین این دو مقوله رو کنار هم بازگو میکند و مطرح میکند. از مهمترین اجزاء مکارم اخلاق عزیزان آن است که مؤمن عزت نفسانی دارد. وجود مؤمن باید عزیز باشد. ذلت، هون، حقارت با وجود مؤمن نمی سازد. مؤمن ذلیل نیست بلکه عزیز است. مؤمن حقیر نیست بلکه مکرم و مبجل است و محترم است. نمی سازد. دناعت، خود دقت بفرمایید، دناعت و پستی با روح ایمان سازگاری ندارد. زبونی خلاف تقواست. المنیه ولدنیه، الله اکبر، چه فرموده است؟ مرگ آری اما ذلت خیر، مرگ آری اما زبونی لا. المنیه ولدنیه. خب اون جمله زیبا و ایام مناسبت داره که عرض می کنم، وقتی که دیگه فرزند علی، وجود و مبارک مولانا الحسین، تو اون صحنه حساس کار به جایی رسید که یاران همه بر خاک افتادند، اهل بیت همه بر خاک افتادند، تنها شیر را بچه بدون ماند همو. اینجا فرزند اسدالله، فرزند فاتح خیبر است، ولو این که 3 روز باشد که آب به لبان او نرسیده باشد، ولو اینکه تا این ساعت 18 نفر از عزیزان او بر خاک غلطیدند از بنی هاشم و یاران او قلم قلم شدند، اما این فرزند همون اسدالله، حداقل 12,000 نوشتن سپاه کوفه رو، حضرت حمله می کرد اینها رو میران تا آن سو، تا دروازه های کوفه میران اینها رو، این سپاه مثل مور و ملخ به هم می ریختند. با اون قدرت و شجاعت حرکت میکرد که دیگه کار بونجا کشید که فریاد زد عمر سعد شمر که این فرزند علیس نمیتوانید به این شیوه باش مقابله کنید، سیاست دیگه ای اتخاذ کنید، از راه های مزورانی خلاف اخلاق استفاده کنید تا بتوانید با اون مقابله کنید. این بود که حمله به خیمه ها کردن، کارهای دیگه کردن که جنگ روانی با حضرت رو شروع کردن کوفیان که بتونن تضعیف کنن. آه مرادم اینه، تو اون اوج حملات یکی از کلماتی که به اشعار و رجزی که حضرت بر زبان جاری میکرد چی بود؟ این بود: الموت خیر من رکوب الهاری الا رولا من دخول الناری. الموت خیر من رکوب العاری. به خدا قسم برای فرزند علی مرگ شیرین‌تر و گواراتر از آر و ننگ است. ذلت و ننگ را نمی‌پذیرد. علاوه ان الدنی ابن الدنی قد رکز بین اسنتین بین الذله و الذله هیهات من الذله. ما و ذلت بشکند دست حسین ابن علی اگر در دست نامردان قرار گیرد و با فرزند معاویه بیعت کند، به استناد سخن حضرت عرض می کنم. این همون مکتبیه که شنیدید پدر بزرگوارش وقتی فرات رو گرفتند، سپاه شام آب رو در اختیار گرفتند، آمدن گفتن یا بلستن سپاه آب نداره، تموم شد، چه بکنیم؟ حضرت فرمودن چاره نیست، باید فرات رو بگیرید. یه خطبه یه کوتاه تو نهج البلاغه 40 خورده است حضرت خوندن، نیم ساعت بعد فرات فتح شد. یک مرتبه فریاد زد وجود و بارکش ایستاد گفت مردم سپاهیان عدیلم و سیوف من الدماء تروا من الماء، شمشیرهاتون رو از خون سیراب کنید، فرات رو فتح کنید. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین، مرگ با این ذلت و حقارت زندگی کردن، شهادت و مرگ در عزت عین زندگی و کمال و رشادت است. این مکارم اخلاقه، این یه بعد و یه پله از مکارم اخلاق است. به سرعت یاران شجاع اهلی آب فرات رو گرفتن. البته خب بعد از اون که گرفتن عده‌ای گفتن ما هم ببندیم آب را بر سپاه شام. باز علی به مکارم اخلاق عمل میکند، فرمود نه، آب را نبندید به شامیان، هر چند که میرسد روزی که از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. آب را نبندید و بگذارید استفاده کنند. اینا ببینید هر دو مکارم اخلاق و این مهم عزیزان، جمع بین این قضایا. نوعا انسان هایی که خوی نرمش دارن، شما یه گروهی رو در طول تاریخ نگاه کنید، نمیخوام بتابم خیلی اطرافشون، آه بالاخره یه گروهی نگاه میکنید اینا در طول تاریخ بالاخره کنجی خزیدن، یه نرمشی داشتن، یه مکارمی برای خودشون در نظر گرفتن، یه نمیدانم خصلت های نفسانی، یه جماعتی از متصدفه اینها کرامات و کشف و شهود رو برای خودشون خواستن اثبات کنن، اما ذلیلانه و حقیرانه زندگی کردند، ذلت رو هم پذیرفتن، لب بالا نیاوردن، اسمشو کرامت و نفسانی گذاردند. نمیشه اینها، نمیسازه این، نمیشه یه شخصیت جامع اخلاقی. جمع شخصیت اخلاقی صاحب مکارم همینه که از یه طرف داره رد میشه، ناسزا میشنود، سر رو پایین میندازد، میگد ولقد امر را علی اللئیم یسبنی فمزیت و سمت قلت لا یعنینی، دیدم یک کسی داره ناسزایی به من علی میگوید، اما گفتم علی که فقط من نیستم، شاید علی دیگه ای رو میگه، شاید منو نمیگه، خدا بر او و بر من ببخشاید. باید این روحیه باشه و در این حال همان باشد که لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این میشه مکارم اخلاق. جامعیت شخصیت مهمه که تمام این جهات رو انسان بتونه در جای خودش درک کنه عزیزان، این مکارم اخلاق رو و به کار ببندد. الان امام سجاد دارن اینو تعلیم میدن. بله، اصل اول در اسلام انتقام نیست، ظلم نیست، یعنی مقابله ظلم به ظلم کردن نیست. اصل اول رو این نمیداند اسلام، همان است که خواندیم در قسمت پیشین، همونه که ما بدی را با خوبی، دوری را با نزدیکی، تندی را با نرمش آهن آن رو تیز کنیم و کند کنیم. همین هاست که در قسمت پیشین 9 نکته رو گفتیم و بازگو کردیم و به تعبیر قرآن ادفع بالتی هی احسن السیئة. شما بیایید سیئة رو با چیز بهتری دفعش کنید و اون با روش زیبای اخلاقی پسندیده و مکارم اخلاق است. بعد میتونید بنده ی حلقه به گوش هم ننوازی برود. لطف کن، لطف تا آزاده کنیم حلقه به گوش. اما در این حال مرز چنین رفتاری تا کجاست؟ مرز عفو و اغماز و گذشت و محبت و مباسده تا کجاست؟ تا جایی که به عزت، شرافت و کرامت انسان تعدی و تجاوز نشه. اینجا دیگه قضیه فرق میکنه. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. این میشه مکارم اخلاق، یعنی تا جایی که انسان به ذلت و حقارت، من اگر اینو ملموستر بگم و یه مقداری اجتماعیتر برای خودمون بگم، حتی در محیط خانواده فرقی نمیکنه، بین دوستان، بالاخره همان میشه که بارها گفتیم خداوند عیارش رو در سوره مبارکه شورا مطرح میکنه، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. عف، اصل اول عف، چه لذتی دارد. اجازه بدید من همینجا یه حدیث زیبا رو هم خدمت شما بخونم، حالا که اینجا رسید، و بعد ادامه بدم این بحث رو. خب حدیث رو در سقط الاسلام کنینی در کافی نقل میکنند، از ابی حمزه سمالی، همونی که میشناسیدش دیگه، دعا ابو حمزه سمالی رو میشناسید، عن علی ابن حسین، حدیث از خود امام سجاد است، قال سمعته يقول اذا كان يوم القيامه جمع الله تبارك وتعالى الاولين والاخرين في سعيد واحد. فردای قیامت میشه خدا همه بندگانش رو در یه فضای واحد جمع میکنه. ثم ينادى مناد اين اهل الفضل، منادی خدا میگوید اهل فضل، اهل فزونی و فضل تو این جماعت چیه؟ هر کی از سرش بلند کنه دست شما رو بیاره. فیقوم عنقٌ من الناس، یه گروهی گردنش رو بلند میکنن. فتلقاهم الملائکه، بعد ملائکه میان مقابل اینها میایستن. فیقولون و ما کان فضلکم، شما چه فضلی دارید؟ تعلیفی، تصنیفی، دانشمندید، مقاله‌ای دارید، آیسات چی؟ شما چیکار کردید؟ بالاخره حرفتون چی؟ حرف حسابتون چیه؟ شما چیکار کردید؟ ما کان فضلکم. فیقولون کنا نسل و من قطعنا، ما با اونهایی که قطع کردن با ما وصل کردیم، نگذاشتیم قطع بشه. و نعطی من حرمنا، ببینید اینا وقتی تو عمل میشه خیلی مشکله. بالاخره بین شما خواهر و برادر، دو دوست، نقار اومده و شیطان اومده. عزیزان، ایجاد بغض دو انسان مؤمن، بغض بین دو مؤمن، شک نکنید ترفند شیطانی است. از شیطان و یوجب و بینکم العداوه و البغضا، شیطان دوست داره بین انسان ها هی بغض ایجاد بشه، خداوند دوست داره بین انسان ها ملاتفت و محبت ایجاد. این دوتا خط متقابل با هم. شما تصور بفرمایید بعد میبینید این مدتی فاصله شده است، خب هر دو هم حالا میل این دارن که این دوران فراغ رو به وصل بدل کنن، اما تمام مشکل اینه که میگه بگید اول او زنگ بزنه تا من جواب شو بدم، او اول یک ایمیل بزنه بعد من براش اسمس میزنم. میگه اول این، بعد تمام مشکلشون اینه کی اول شروع کنه، کی اول وصل کنه. فرمود کن نانسل و من قطعنا، اینها در قیامت میگن ما هر کی با ما قطع کرد ما اول وصل کردیم. و نعطی من حرمنا، هر کی ما رو محروم کرد ما دستمون رو بروش باز کردیم. و نعفو عن من ظلمنا، و اگر کسی به ما ظلم کرد ما عفوش کردیم. فیقال لهم، بعد به اینها گفته میشه از سوی حضرت باری تعالی صدقتم، راست میگید، شما اهل فضلید، خدا میپذیرد این ادعای شما را. ادخل الجنه، بیاید شما از میان بقیه بیرون بفرمایید، شما حساب و کتاب ندارید، برید وارد بشید. خیلی زیباست. بله، این عظمتی هم که میبینیم و این معنایی که میبینیم، این عفوی که با این خصوصیات با همه این ویژگی ها تو اون مکارم اخلاق خوندیم، اما مرز و حدش، چرایی اون، حد و اندازه اون، عزیزان، جاییست که نتیجه اون اصلاحه، نتیجه اون انسانسازیست، ساختن اجتماعه. اما اگر عفوی باشد که از یه طرف به زبونی و ذلت خود انسان منتهی بشه و از یه طرف به تیز کردن دندان ظالمان منتهی بشه، این نمیشه عفو. حد و اندازه عفو هم در همین متون زیبا و فرمانشات معصومین تعلیم داده شده است. پس بنابراین مشاهده فرمودید که این جملاتی که امام سجاد فرمودن در این قسم دوم برای ایجاد تعادله. و من باز هم تأکید میکنم این هنر خیلی مهمیه در علم اخلاق و در تربیت نفس، که انسان نفسش متعادل تربیت بشه، اون تعادل رو داشته باشه. اینی که در مورد وجود مبارک امام علی خیلی از بزرگان تو همین قضیه موندن که جمعت فی صفات کل از دادو و لحاظا عزت لکل اندادو، به ظاهر وقتی نگاه میکنیم یه صفات زدی در کنار هم قرار دارد. نمیشه یکی سخاوتمند و بخشنده باشد اما فقیر باشد، نمیشه یکی زاهد باشه کفشش رو پینه بزنه و در کنج زهدی با اون خصوصیات زندگی کند که ابن ابی رافع بگوید روز عیدی وارد بر علی شدم، کیسه ای رو، ظرفی رو آوردند، جراب مختومی که این رو به تعبیر ما لاک و مهر بود، مثلا یه جوری بسته بودن، بعد گفتم حتما حضرت میخواد به من درهم و دینار بده روز عید، دمدم ظهر بود، باز کرد حضرت، دیدم نان جوینش رو در آورد، گفتم آقا این چیه که اینو داخل کیسه کردی سرش بستید دیگه؟ فهمدن انی خفت و حاضین الولدین انجلتا به سنن این او زید، به خاطر اینه که میترسم حسن و حسین دلشون به سن من بسوزه، این رو با روغنی و با خورشی برای من آماده کنن. نه، سهم من علی در دنیا همین بس است، من نمیتوانم تحمل کنم شکمهای تکیده گرسنه و خودم چنین و چنان باشم. این زهد رو کسی ببیند، بعد اون انفاقهای اونچنانی رو ببیند، این زهد رو کسی ببیند، این احتیاطها رو کسی ببیند، و اون تیغ بران تیز رو ببیند، و یا قول الباب الذی انهزها و عجزت اکف الاربعون و اربعون، ببیند اون چنان بکند که 44 نفر نتوانند تکان بدن. این میشه جمع بین ازداد؟ نه، میشه اعتدال شخصیت. این عزیزان اوج اخلاق اسلامی است. عفومون به جای خودش، ستیزمون در جای خودش، بخششمون در جای خودش، حسابگری در جای خودش، البته بدون توجیه نفسانی، با شناخت و معرفت. پس امام فرمودن خدایا وجعلی یدن علا من ظلمنی، این بود تعادلی سخنه. خدایا به من قدرتی بده در قبال کسی که به من ظلم میکنه. مظلوم بودن و ظلم پذیری کم از ظلم کردن نیست. و لسانن علا من خاصمنی، و خدایا به من زبانی بده و حجتی بده که بتونم در مقابل خصمم دفاع کنم. و زفرن به من آندنی، یه پیروزی در معانق مقابل اون کسی که به من اناد میکند، میشناسد و ستیزه میکند. حبلی مکرن علا من کایدنی، خدا به من کمک کن که من ذهن پویایی داشته باشم، بتونم نقشه های خوبی در ذهنم در قبال کسی که برای من نقشه های شوم میکشد، من بتونم مقابله کنم و مواجهه کنم با او. و قدرتن علا من استحدنی، و به من یه توانی بده بر کسی که به من قهر و غلبه میکند. و اگر کسی منو متهم میکند به سخنان ناروا و زشتی، من بتونم توان دفاع و تکذیبش داشته باشم. و سلامتم ممن توعدنی. خیلی این تعادل و این جمع بین دو قسمت رو گفتیم، اما دو جمله زیبا دارد اینجا که این دو جمله سازوکار و سیاه مشق و خط مشق تعلیم و تعلم این دو جمله حضرت، و چه زیبا اینجا گنجاندن این رو پایان این دو قسمت حضرت. و وفقنی لطاعت من سددنی، خدای منو موفق کن برای طاعت اون کسی که سددنی، الان توضیح میدم اینها رو، و متابعت من ارشدنی، و منو موفق کن به متابعت اون کسی که من را ارشاد میکند. خیلی خوب، فرمود وفقنی، بارها این توضیح داده شده است خدمت دوستان. وفقنی از ماده وفق میاد، یعنی موافق شدن اوضاع، یعنی شرایط جور شدن. به تعبیر خودمون شرایط جفت و جور شدن، گاهی به این سو میزنیم به اون سو میزنیم نمیشه، گاهی هم به هیچ سوی نمیزنیم، اما گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی اصلا خودش جور میشه شرایط. اسم این رو میگذاریم چی؟ توفیق. توفیق از ماده وفق. حالا چرا توفیق میاد؟ و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. حقیقتا توفیق از خداست عزیزان، اما این که چطور خدا اسبابش رو جور میکنه، وای از کنه حالا صبحی دلتون میخواد که بلند شید بیاید، بالاخره حالا بعد از سالها به گوینده خدا توفیقی داده است که در صحن عمومی جامعه این سخنان محجور و دور افتاده سید و ساجدین رو که میشه صدها پایان نامه عالی نمیدانم ناب به دکتری بر اینها نوشت و برون کشید از ابعاد مختلف این، حالا اینا افتاده دور چه بکنیم؟ شیعه بی التفات به سرمایه های خودش رها کرده صحیفه رو، رها کرده نهج البلاغه رو، دنبال چیز دیگری است. دنبال آن است که پیشخوان‌های مغازه های شهرهای شیعی و کشور ما پر بشه از ترجمه های رتب و یابس و لاطائل. فرا گذار دستان چرا که باید بر سر و جان و دل خودش بنشانه. شایدم کوتاهی از امثال بنده بوده، اینم هست یه طرف قضیه، اما میگید بالاخره حالا برم صبحی پای صحیفه بنشینم و ببینم چی میگه امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق. حالا یک کوچه منزل تا که در ماشین باز میکنید در منزل رو بیاید ماشین رو بزنید بیرون، راه دور میخواید بیاید مسجد النبی اصفهان، میبینید 6 تا ماشین تو کوچه زدن پشت سر هم. حالا این ماشین بال کدوم همسایه‌ایه؟ بابا شبا تو کوچه ما که ماشین نمیزنه. حالا اینو بخواید نمیتونید که ساعت 6 صبح در خونه زنگ مردم رو بزنید. میگید خیلی خوب، پس دیگه امروز قسمت نبود برم بخوابم. برمیگردید میخوابید. این اسمش چیه؟ عدم توفیق. به زبان علمی چی میشه؟ متاسفانه خذلان. خذلان یعنی شرایط جفت و جور نشد. تو ذهنتون بود که بد نیست فردا صبح برم. نماز رو خوندید نخوندید این دوستتون زنگ میزنه میگه فلانی من شنیدم یه مشهدی اومده، عرض به خدمتون صحیفه میگه، مایلی بیاییم بریم؟ میگه بله. آقا شما اصلا تو این باق نبودید، زنگتون میزند میاد مینشینید با هم مینشینید تو جلسه تفسیر صحیفه سجادیه و شرح. اسم این چیه؟ توفیق. حالا چی شد که اون و این شد؟ کسی با معیارهای ذهنی بشری چنین مقوله‌ای را درک نمی کند. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو طراری کند. این زلف را کسی نمی تواند گرهش رو باز کند مگر خداوند. فرمود و وفقنی، خدای خود توفیق بده به من. لطاعت من سددنی، خوب دقت بفرمایید، خیلی لطیف عزیزم، به من توفیق بده برای طاعت. طاعت یعنی پذیرش، یعنی قبول. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا و رسول را. اطاعت از ماده طوع یعنی پذیرش با رغبت و میل، نه با کره. اطیع الله، عقل شما حکم می کند که اطاعت خدا و رسول لازم و واجب است. اطیع الله، دلتون رو همراه می کنید، می پذیرید فرمان و خواسته خدا و رسول رو، اطاعت. اما اطاعت اعمه به معنای پذیرش و قبول به میل و قلب است. حالا این اطاعت ممکنه منتهی به عمل هم بشود، گاهی ممکن است منتهی به عمل نشود. خوب دقت فرمودید این واژه رو؟ فرمود من رو موفق کن به اطاعت کی؟ من سددنی، آن کسی که من را تسدید می کند با سین. سداد یعنی سبا، یعنی سبا. تسدید یعنی نشان دادن و بردن به سوی سبا. ثواب در قول و عمل را سداد میگویند، یعنی درست دقیق به حق گفتن و به حق عمل کردن میشه سداد. تسدید یعنی کسی بتواند به حق بگوید و به حق عمل کند. پروردگار من رو موفق کن که اگر یه معلمی، یه مشفقی، یه ناصحی پیدا شد تو زندگی من، شمس تبریز اگر روی به من ننمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. اگر یه خورشیدی تو زندگی ما طلوع کرد و یه جوری شد یه کسی ما را تسدید کرد، راه ثواب و خیر را منصفانه و عالمانه به ما نشان داد، ما مقاومت در قبال او نکنیم، میل نفسمون رو مقدم نداریم، تنبلی و سستی و کندی نکنیم. منو موفق کن، وفقنی لطاعت من سددنی، که من بپذیرم با پذیرش قلبی اون کسی که من را به حق در قول و عمل رهنمون و دلالت و تعلیم می کند پذیراش باشم. خب این خیلی مهمه، بدون شک عزیزان اینو می دونیم که حالا در مضامین روایی و امثال اینها هم می شه گفت داریم و به طور کلی در مباحث تربیتی تعلیمی قدمای ما میگفتن زبانهای امروزش فرق میکنه، اما مطلب همون است. قبول مقام معلم این نکته مهم نیست که کلبه وعظ، مجلس وعظ چون کلبه عطار است. در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاید سودی حاصل نگردد. اون پذیرش معلم خیلی مهمه. اگر معلم معلمه شأن معلمی داره، شأن مسددی داره، ما رو تسدید میکنند واقعا، به حق و ثواب دلالت میکنه. اینجا قبول خیلی کار میکنه. از زبان خود یه معلم با تجربه تمام سالهای تعلیم درس گرفتن، شاید به عنایت الهی قریب 40 و چند سال درس خوندن چیزی برابر با خود عمر رو عرض میکنم خدمت دوستان. واقعا عجیبه وقتی انسان مییابد گم شده خودش رو و ارادت به معلم پیدا میکنه، تمام است. که در حقیقت این ارادت به حقیقت و علم و ثواب نه به شخص، اما در این حال میبرد انسان را به اونجا که باید برساند و واصل میکنه انسان. خیلی شیرین اینطور خاطرات که دیگه در تریبون و در مباحث عمومی نمیشه اینها رو گفت. اونایی که مزهش رو چشیده باشن درک میکنن که خبر است، که واقعا چه عنایت الهی است. فرمود و وفقنی لطاعت من سددنی، خدایا پس من به من توفیق بده که من ابزارش جور بشه که مطیع باشم، اطاعت کنم، بپذیرم قلبم، دیگه مقاومت نکنم. حالا چرا امام این جمله رو میگن؟ اینم توجه بفرمایید. اساساً پذیرش در مقام تسدید، تعلیم، تربیت یه عاملی که داره عامل کبر درونی انسانه، عامل کبر درونی است. همینی که انسان بخواد متعلم باشه زانو بزنه باید با نفسش کنار بیاد. خیلی ها نمیتونن عزیزان، نمیتونن. ما خودمون بلدیم، ندیدید؟ ما نیاز نداریم، ما خودمون چی رو میدونیم، یا همه چی رو میدونیم، خودمون بلدیم. از این شیلو این چیه؟ این انوفیه در کلام عرب میگن این رو، انوفیه یعنی اون حالت درونیست که اجازه نمیده زانو بزند، خضوع کند در قبال علم، معرفت، تعلیم و تربیت. و همیشه هم در جهل مرکب چنین انسانی میمانه، قدم به جلو نمیذاره اصلا. این توفیق میخواد. وفقنی لطاعت من سددنه، اما این 50% کار است. 50% دوم و مطابعت من ارشدنی. الان گفتم خدمت دوستان طاعت، اطاعت پذیرشه. ممکنه فقط در مقام عمل، در مقام قول باشد، به عمل منتهی نشه. حالا اطاعت اگر عملی شد، یعنی من در قبال معلم، در قبال استاد، در قبال مربی و مرشد عملا قدم به قدم حرکت کردم، اسم این میشه چی؟ میشه تبعیت. امام میرسانن به اوجش. اصل قبول و پذیرش. حالا این قبول و پذیرش اگر عملی نشه چه فایده؟ 360 روز صبح بیایم بنشینیم اینجا صحیفه گوش کنیم، مکارم الاخلاق، با یه حال خوشی هم بریم بیرون، اما اگه تا شب چیزی از اون چه شنیدیم در زندگی ما اثر نکرد و پیاده نشد، میشه نشستیم و گفتیم و برخواستیم و چه فایده؟ یه لذت آنی بوده اما اثرگذار که نبوده دیگه. امام فرمود و مطابعت من ارشدنی، خدایا من موفق کن که من تبعیت کنم از کسی که من را ارشاد میکند. ارشاد یعنی چی؟ یعنی رساندن به رشد. رشد چیست؟ رسیدن به هدف حق. خدایا کسی که هدف حق و مقصد درست زندگی را به من نشان میدهد، من را ارشاد میکند، به من توفیق بده که من تبعیت کنم، قدم به قدم با او حرکت کنم، برم جلو، ارتقا کنم و رشد پیدا کنم. بسیار زیبا این دو جمله را هم حضرت فرمودند. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. باز این بردار سخن امام یه شکل سینوسی پیدا میکند. و سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من حجرنی بالبر و اصیب من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی بالسلح و اخالف من اقتابنی الى حسن الذکر و ان اشکر الحسن و اقضی عن السیئه. سریع بگم خدمت دوستان این فصل، این قسمت رو هم پروردگارا سددنی، باز چی؟ منو خودت تسدید کن، خودت حق و ثواب رو به من بده تو این جهت که چه کار بکنم؟ تا اینکه معارضه کنم من قشنی به نوز جا به جا کنم وارز بشم آن کسی که من با من قش می کند من بتوانم با او چه بکنم؟ نوز کنم قش و نوز ضد همان شما نوز رو می شناسید قش رو هم بعد روشن میشه نوز نصیحت یعنی اصلا خود واژه نصح یعنی خلاص یعنی خالص وقتی این آب هیچ ناخالصی توش نیست اصل اصل خالص رو میگن ناصح الاصل هیچ دیگه توش فقط همونه که فیه شفا اون لناس پس نوس به معنای خلوصه حالا اگر کسی در مورد دیگران خالصانه سخن میگویند و برای منافع خودش با شما صحبت نمیکنه این میشه چی میشه نصیحتی کنمت بشنو بهانه مگیر هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر میشه ناصح مشفق یعنی خیرخواه صادق نقطه مقابلش قش یعنی یه کسی چیزی به شما میگه اما تو این سفارش و نصیحت یا نصی که داره به شما به ظاهر میگوید اهداف پنهانی است پشت پرده است چیز دیگه پشتشه که داره اینطور به شما میگه اسم این میشه قش یک دست و سالم با شما صحبت نکرده است خدایا اگر کسی با من یک کمی حالا به نوعی با قش صحبت کرد اما این توفیق بده من متأثر نباشم من ناصحانه و خیرخواهانه با او صحبت کنم باز رفتیم رو چی؟ رو اون بود اول با اون قلل مکارم اخلاق و عجزی من هجرنی بلبر و خدا یا منو محکم کن و قوی کن تو این جهت که من بتوانم جزا بدهم اون کسی که از من هجرنی بلبر هجره به معنای فاصله گرفتن اصلا هجرت رو که هجرت میگویم تون از یه جایی فاصله میگیرید خدای کسی که از من قهر میکند به تعبیر عامیانه فارسی خودمون میگم قهر رو بلا قهر عربی نیست اون که از من قهر میکند جدا میشود به من توفیق بده که من با دست گشاده و برخورد و روی باز با او برخورد کنم بلبر و اصیب من حرمنی بلبول و خدای اگر کسی منو محروم میکنه یه وقتی بالاخره نیازی بهش دارم اما مضایقه میکنه اصلا میفهمم مضایقه میکنه اما خدای اگر به من توفیق دادی اجازه بده من دستم رو باز کنم براش من دستم رو نبندم براش بالبعض و او کافی من قطعنی به سلح اینا همون حدیثیه که خوندیم همون هم که تو قیامت چکار کردن گفتن ما اهل فضلیم سرشون رو بلند کردن سرشون نیفتاد پایین و اکافیه کافا یا کافی یعنی مقابله کردن جا به جا کرد و اکافیه من قطعنی به سلح و خدایا به من تسدید کن منو محکم کن قوی کن توفیق بده که هر کسی که با من قطع می کند من سله کنم سله همون وصله یسل و سلتن سله ی رحم که میگید یعنی وصل با رحم البته اینو استعذار دارید قطع و سله ما تو ذهن اجتماعیمون اینه سله ی رحم که میکنیم یعنی چی؟ یعنی خب توفیقیست به امتدار خانواده هم جمعیتون قابل توجهه همه با هم یک مرتبه 20 نفر میریزیم سر یک کسی نهاری شامی غیره ای بنده خدا باید 20 روز تانا صدمات و لطمات این سفره رو جمع کنه تا جمع جور کنه اسم این رو میگذاریم سله رحم میریم میخوریم مینوشیم بعد میگیم سله رحم کردیم الحمدلله خدا موفق شدیم به عبادت تو نه سله رحم نیست جان من که ضربه کاری بزنیم سله رحم اینه که اگر رحممون مشکلی داره مشکلش رو رفع کنیم نه اینکه حالا بالاخره مراد از اون وصل کردن این وصله بله خب حالا این سلام علیکم ارتباط و فلان اینها مقدمه است برای اینکه در جریان حالش باشیم اگر پیچ و تابی در کارشه بالاخره این دختر مونده تو خونه چه بکنه بیچون خدا میدونه گاهی من مواجه میشم با یه چیزایی دعا کنیم قبل از هر چیزی خدایا به آبروی قرآن به کلمات نورانیه امام سجاد خودت بندگان محروم و مظلومت رو یاری عنایت بفرما توفیق کمک کاری به بندگان محروم و مظلومت رو به همه ما عنایت بفرما پروردگار و دست محبت و مهر خودت رو از سر بندگانت، این مردم، این مملکت کوتاه مگردان. کید دشمنان ما رو به خودشون برگردان. واقعا میبینید تو این نمیشه گفت خیلی از چیزها رو عزیزان تو این مقامات و این کلمات و این مباحث. بخره میشه با مختصر خدمتی یک گره های سنگین رو گاه باز کرد و توانش هم هست، اما همتش نیست، اما همتش نیست، معرفتش نیست. گاه پبلیک سوراخ دعا گم کردیم، موش جانتون گوارای شما، برید الحمدلله کربلاتونم برید، عمرتونم برید، یک بارم نرید، دوبارم برید، ده بارم برید. اما الان صحبت چی بود؟ تعادله. نمیشه بگید حالا ما انشاءالله میریم زیر بقعه امام حسین دعا میکنیم که خدا مشکلات شما رو حل کنه. نه، امام حسین اینو نمیخواد. وجود مبارک امام صادق تو طواف، شوط چهارم طواف، یک کسی اومده چیزی گفت به حضرت، حضرت ول کردن طواف رو رفتن. یه عالمی از اون علمای دربار بن العباس که همراه حضرت پشت سر حضرت طواف میکرد، آها خندید، گفت این امام رفضیه. ببینین چطور یک مرتبه ول کرد و رها کرد طواف خانه خدا رو، چقدر بی‌اعتنان اینا به اعمالشون. حضرت رفتن، ساعتی گذشت برگشتن، ادامه طوافشون رو دادن از اونجا که باید طواف میدادن. اصحاب گفتن یا رسول الله چی بود؟ یا رسول الله چی بود سر کار؟ فرمودن این مؤمن نیازمند و حاجتمند اومد حاجتش به من گفت، فوری بود. اگر من تعلل میکردم از دست میرفت نوشدارو بعد از مرگ سهراب به تعبیر ما. رفتم خواسته این مؤمن رو عمل کردم، اومدم ادامه دادم. اصحاب گفتن یا رسول الله آیا اون اولویت داشت یا این طواف؟ فرمودن به خدا قسم، قضا حاجت المؤمن، یه حاجت مؤمنی رو قضا کردن از 70 حج ثواب اون بیشتر و بالاتر. بله برید و بایدم بریم، نباید خالی باشه این مقامات از حضور شما عزیزان. اما اقیم الصلا و آتو الزکا، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، هر دو در کنار هم باشه. فرمود به من توفیق بده و اکافی من قطعنی به سلح و اخالف من اقتناب من اقتابنی الى حسن ذکر. بینی و بین الله جواب نمیخواد بدین، تو دلتون جواب بدین. همین امروز میشنوید فلان جا فلان کس برای شما چنین 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 گفته است، عیوب پنهان شما رو گفته، اتهامات به شما زده است، اون چنان آبروی شما رو جنبانده است. چی میگید همونجا تو دلتون تا که این رو میشنوید؟ چه حالتی میتون دست میدید؟ ابتدایی ترین حالت اینه که میجوشه این دل، سیر و سرکه میشه، میجوشه. بعدش اینه که دیگه خیلی متشرعه که باشیم، دیگه میگیم خدایا خودت ذلیلش کن، خدایا خودت نمیدانم چه کارش کن، خدایا خودت نیست، اگر قابل اصلاح نیست نیست و نابودش کن. یه شکل طبیعی. اما وجود مبارک امام سجاد چیز دیگه ای رو میگه از خدا و داره تعلیم میده. و اخالف من اقتابنی الی حسن ذکر، خدایا به من توفیق بده که کسی که غیبت من میکند من حسن ذکر او را بگویم، اگر خوبی هایی از او میدانم بگویم و بازگو کنم، به حسن ذکر و یاد او بکنم. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ بله غیبت بسیار زشت، مذموم. از این کتاب های مفاهیم قرآنی ما فکر میکنم که جلد چهارم یا پنجم آن بزم دوزخیان، یا 90 صفحه است این کتاب، 80 صفحه است، هر چی تو غیبت بخوای تو این کتاب هست، تمام جزئیات و کلیات غیبت رو به فضل خدا تو این کتاب ما داریم. بزم دوزخیان، بررسی مفهوم غیبت در قرآنه، همین غیبت کردن که میگیم. بله در جای خودش ادام و کلاب نار، خورش سگان جهنمند غیبت کنندگان. اما در این حال در بحث خلق الهی و انسانی و در جامعه و رفتار اجتماعی به نام ما مقابله این چنینی نیست. غیبت شنیدیم، غیبت کردیم، بد رو بدتر، جو رو متشنشتر، آتش رو یه پیت بنزین ریختیم، چیکار کردیم؟ شعله برتر کردیم. نه، ما هدفمون اینه که آتش را خاموش کنیم و با مقابله آتشی خاموش نمی‌شود. و اتفاقا ببینید، وقتی این چنین رفتاری میشه، خدا صیانت آبروی شما میکنه، خدا حافظ آبروتون میشه. و اخالف من اختابنی الی حسن ذکر و ان اشکر الحسنه. خدایا به من توفیق بده اگر کسی به من لطفی میکند من شاکر لطف اون باشم. من لطف او و محبت او را یکی از چیزایی که خیلی تو جامعه تکان دهنده است و بگم به شما عزیزان، این خیلی مهم، خداوند عقوبت اعمال ما رو در قیامت به ما برمیگرداند. پاره از نتایج اعمال، اون پس لرزه عمل تو دنیا میاد، اما جزای عمل مال کجاست؟ مال قیامت. اما بعضی از اعمال اونچنان هم که در همین دنیا جزای اون برمیگرده، من جمله کفران احسان. اگر کسی به شما محبت کرد صادقانه، اما شما هم تا جایی که تیغ برید زدین براش، تو همین دنیا خدا جزای ما رو میدهد. سنگینه این عقوبتش. فرمود به من توفیق بده که انا اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه. و در قبالش اگر خب بالاخره از کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، که اون روز میگفتیم و شعارمون این باشد که اقضی اقضا یعنی چشم رو بستن و کوتاه آمدن، و شعارمون آن باشد که منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. خدایا آن چه گفتیم از زبان سید و ساجدین امروز در حق همه ما مستجاب بفرما و ما رو بهره‌مند و برخوردار از کلمات نورانی حضرت قرار بده. السلام علیکم.